که به صورت کلی با استفاده از فضای اینترنت و وب عرضه و تقاضای پولی و مالی رو در دست بگیرن. و اصلا این موضوع موضوع ساده ای نیست که اگر نگاه آینده نگری داشته باشیم و اینها قدرت بگیرن، این کار میتونه پایه پولی دنیا رو تغییر بده. و دوستان من توجه بفرمایید که سالهای گذشته ما به این کسب و کارهای آنلاین میخندیدیم، الان هم خیلی راحت از کنار ارزهای دیجیتال رد میشیم. خنده های اصلی ما 5-6 سال آینده است که باید به اندیشه های امروزمون بخندیم، اندیشه هایی که بیشترشون ریشه دارن در اخباری که کلن فیکن، اصلا اونجوری نیستن. و حالا که ایران به عنوان صنعت پذیرفته و در حال قانونگذاری ابعاد مختلف این بازار پرفرصت هست، چرا ما نباید از این فرصت ها استفاده بکنیم؟ فرصت های موجوده توی این بازار اصلا محدود به یک یا دو مورد نیست، مثلا محدود فقط به استخراج یا فقط محدود به بیت کوین نیست. و دوستان من خواهش مندم توجه بکنید که در سالهای گذشته کسب و کارهایی که میخواستن تو بستر فضای وب فعالیت بکنن و مدرن بشن، این مدرن شدن و آنلاین شدن یک انتخاب و اختیار برای محیط کسب و کار بود، اما امروزه یک اجباره. کسب و کاری که دیگه الان نتونه خودش رو با فضای موجود تطبیق بده از غافله عقبه. و در سالهای آتی هم ما همچین نگرشی رو به ارزهای دیجیتال خواهیم داشت. درود بر شما.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف کادر دوم.
شما گفتیم ما میخواییم قصه کارآفرینی رو بگیم، گفتم بعد مریم خانم تشریف بیاره. قصه
دیگه ما از جای شروع کردیم که یه شرکتی داشتن ایشون که شرکت نرم افزاری بود در زمینه مالی.
ما قبلش یه شرکتی داشتیم و اونجا کار حالا نرم افزاری انجام میدادیم. بعد اتفاقی که افتاد، اصلا شروع نیوو با شکست توی اون شرکت شروع شد. یعنی ما اونجا، من یه تعداد شرکایی داشتم، از اونها جدا شدم و شاید با پس انداز مثلا 5 میلیون تومان اومدم شروع کردم نیوو رو راه انداختم. بعد گفت پیش خودم، گفتم خب من که نمیتونم که توی این نقطه دفتر بگیرم، تشکیلات را بندازم، نیرو استخدام کنم، چیکار باید بکنم؟ رفتم نشستم تو خونه شبانه روز روی نیوو کار کردم، بردیم چند جا پرزنتش کردیم، گفتیم آقا این ایده ماست، اینم محصولمونه، همین الان مثلا ایکس تعداد، مثلا چند هزار مشتری داره و کاربر داره، و سعی کردیم یه سرمایه گذار جذب کردیم. یعنی پله پله رشد کردیم. اونایی که کارآفرینن معمولا زمین خوردنشون خوبه، بلند شدنشون هم خوبه، راحت بلند میشن، خودشونو میتکونن. آدمایی نیستن که چه کنم، کاسه چه کنم، چه کنم دستشون بگیرم. بالاخره یه راه حلی براش پیدا میکنن و ناامید نمیشن. اون امید خیلی مهمه. حوزه فعالیت شرکت تو حوزه مالی ما فعالیت میکنیم و کاری که میکنیم اینه که یه سری ابزارهای کوچیک در اختیار مردم قرار میدیم، تولید میکنیم که این ابزارها کمک میکنه مردم بتونن توی یه فرآیند زمانی میشه گفت اوضاع مالی زندگیشون رو منظم بکنن و از قبال این پول بیشتری ترجیحشون باقی بمونه. حالا این محصولی که ما روش داریم کار میکنیم، حسابداری شخصی نیوو، محصولیه که کمک میکنه افراد بتونن فرآیند مالی زندگیشون رو منظم بکنن، از قبال این بتونن فرآیند مالی زندگیشون رو نظارت بکنن و پول بیشتری تجیبشون باقی بمونه، هوشمندانه تر هزینه بکنن، هدفم اینه که فارغ از این که یه نفر سواد مالی داشته باشه یا نه، بتونیم تاثیرگذار باشیم توی چرخه گردش پول داخل جیبش.
الان گردش مالی جیب شما چطوره؟
گردش مالی جیب ما بدکی نیست. میشه گفت ما خودمون سعی می‌کنیم گردش مالیمون رو منظم بکنیم، حداقل با توجه به اینکه این استارتاپو شروع کردیم و انقدر سر و کله میزنیم با مسائل مالی، اینو یاد گرفتیم که چجوری باید گردش مالی داخل جیب خودمون رو منظم بکنیم و همیشه پول داشته باشیم، حداقل ته جیبمون اینجوری نباشه که یه وقت نگاه کنیم ببینیم هیچی پول ته جیبمون نیست. چون برای خیلی اتفاق میفته که یهو به جیبشون نگاه میکنم میبینن که پولامون کجا رفته، و حالا نیوو اصلا کارش اینه که کمک کنه شما پولاتونو پیدا بکنید.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافیه صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا، رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شنیده می‌شوید. رادیو جوان، موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان، شبکه‌ی جوان، شبکه‌ی جوان.
کادر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از
پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
همونطور که شما برای هر فعالیت اقتصادی و فراتر از اون هر فعالیت روزمره خودتون تابع یک سری قوانین و مقررات هستید، فعالیت شما در بازار سرمایه هم تابع یک سری قوانین و مقررات هست که عدم رعایت اونها میتونه تبعات و مشکلات جدی برای شما به همراه داشته باشه. بازار سرمایه محل داد و ستدها و بازاریه که افراد مختلف در اون فعالیت میکنن. همواره اینطور نیست که همه چی بر وفق مراد من و شما پیش بره. گاهی اوقات به واسطه اتفاقات مختلفی که ممکنه در بازار سرمایه روی بده، بین من یا شما به عنوان سرمایه گذار و نهادهای فعال در بازار سرمایه اختلافاتی پیش بیاد. شاید بارزترین و متداولترین نوع این اختلافات، اختلافاتیه که بر سر معاملات روی میده. یعنی شما به عنوان مشتری مدعی این هستی که کارگزاری دستور شما را به درستی انجام نداده، مطابق دستور شما رفتار نکرده، یا در اجرای دستور شما مرتکب تخلفاتی شده. ممکن است کارگزاری بر علیه شما مدعی این باشه که شما بدهی که باید به کارگزاری بپردازید رو پرداخت نکردید. در واقع به واسطه قراردادهای اعتباری یا به واسطه خرید و فروشایی که به نام شما انجام شده، شما به شرکت‌های کارگزاری بدهکار بشید و بدهی‌های خودتون رو پرداخت نکنید. اختلاف دیگه‌ای که ممکن در بازار سرمایه روی بده، اختلافیه که بر سر پرداخت سود پیش میاد. در واقع شما مدعی این هستید که به واسطه مالکیت اوراق بهادار در تاریخ معینی مستحق دریافت سودهای تقسیم شده یا سودهای از پیش اعلام شده هستید. اما ناشر اوراق بهادار در پرداخت سود به شما تخلف کرده و سود رو به موقع شما پرداخت نکرده و یا اساساً منکر این هست که شما مستحق دریافت سود هستید. اختلافات در بازار سرمایه در چارچوبی خارج از چارچوب دادگاه‌های عمومی رسیدگی میشه. برخلاف سایر موارد که شما اگر اختلافی داشته باشید باید به تشکیلات دستگاه قضایی مراجعه کنید، در بازار سرمایه فرایند رسیدگی فرایندی مستقل از تشکیلات قضاییه و در خود بازار سرمایه به اختلافات بین شما و فعالان دیگر بازار سرمایه رسیدگی میشه. فرایند رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه یک فرایند دو مرحله‌ایه. در مرحله اول باید به یکی از کانونهای کارگزاران یا کانونهای نهادهای سرمایه‌گذاری مراجعه کنید، فرم مربوطه رو پر کنید، درخواست کنید که به این اختلاف در کمیته سازش کانون مربوطه رسیدگی بشه و اگر طرف مقابل رضایت شما را حاصل نکرد باید به هیئت داوری مستقل در سازمان بورس مراجعه کنید. اونجا هم باز فرایند دادرسی خاص خودش رو داره. در نهایت داورانی که منتخب شورای عالی بورس هستند و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه هم در میان اونها حضور داره، به اختلاف شما رسیدگی میکنن و رأی قطعی در مورد پرونده شما صادر میکنن.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر، پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدابردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبر. خدافظ.
ماسک باید اجباری بشه
اگه توی فضای بسته، جاهایی که میبینن تعداد افرادی که به اصطلاح اونجا تردد دارن زیاد هستش، گردش هوا هم خوب نیستش، استفاده از ماسک رو اجباری بشه خیلی بهتر.
کی باید ماسک بزنیم بنداز؟
زمانی که کرونا هست. اصلا باید آمادگی داشته باشیم که خدا نگیده اگه ادامه داشت دوباره بزن.
من یه ماسک بهتون بدم؟ آره یه ماسک میشه برداریم؟ ازتون خواهش کنم ماسک بزنید.
خوبه که همه بزنن که شیو پیدا نکنه. من با شما صحبت می‌کنم، اگه ماسک نداشته باشم یا از طریق صحبت و نفس کشیدن من به شما منتقل میشه.
حالا مردم اول خوب رعایت می‌کردن، ولی حالا تا مدت زمان که می‌گذره دیگه کمتر شده رعایت مردم. خیلی ها بی‌خیال شدن، خیلی ها دیگه مثلا عادی شد قضیه واسه ما.
دیگه اصلا رعایت نمی‌کنن. خودشون خیلی عادیه میگن. اصلا مهم نیست.
شاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن.
خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه.
من دوست دارم اینجا بهشت ماست، هر زنده عاشقت مثل فرشته هاست، سبز و سپید و سرخ در پرچم سرنگ، جاری زندگی در قلب این سرنگ، گلهای دامنه یا شادی و غمه، من دوست دارمه ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من، ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
خب رسیدیم به ساعت 12:15. در این ساعت برنامه دال رو، برنامه‌ای که به صورت زنده هست، تقدیم شما می‌کنیم. این برنامه گفتگو محور رو از رادیو جوان بشنوید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا.
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه دال از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم. لاله اکبری هستم، دقایق پیش رو رو با شما هستم با برنامه دال و یک موضوع خیلی مهم. اگر شما خودرو رنو ساندرو دارید، خواهش می‌کنم برنامه ما رو بشنوید، چون قراره که راجع به موضوعی که مربوط به این خودرو میشه با هم صحبت بکنیم. 22-65-23-21 در اختیار شماست. 220-40,000 و سامانه پیام کوتاه 30881. در اواسط بهار امسال و در کمال ناباوری، شاهد تحویل تعداد محدودی از خودروهای ثبت نام کنندگان قدیمی رنو ساندرو بودیم. ثبت نام کنندگانی که بعضی از اونها در سال 96 اقدام به ثبت نام کرده بودند و باید در سال 97 خودروشون رو تحویل می گرفتن، اما در سال 99 به خودروشون رسیدن. هنوز اما مشکلات این خریداران ساندرو ادامه داره. ظاهراً عدم هماهنگی پارس خودرو با سازمان محیط زیست برای گرفتن مجوز عرضه خودروهای یورو 4 باعث شده که پلیس راهور از شماره گذاری ساندروهای تحویل شده جلوگیری کنه. حالا نکته جالبتر اینجاست که طبق قانون جدید، تحویل خودروهای بدون پلاک توسط نمایندگی ها به عنوان جرم تلقی شده و برخورد قضایی باید باش بشه. حالا باید پرسید که این کار پارس خودرو آیا با هماهنگی نهادهای نظارتی انجام شده یا خیر؟
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار
یه توضیح دیگه عرض بکنم تا مهمانان گرامی به جمع ما اضافه بشن. در شرایطی که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تحویل خودرو بدون الساق پلاک رو ممنوع اعلام کرده، شاهد اتفاقاتی جدید در شرکت پارس خودرو هستیم. اینکه این شرکت بعد از 2 سال بعد عهدی سرانجام رنو ساندرو ثبت نامی سال 96 رو با موعد تحویل 97 تحویل مشتریان داده، اما حاضر نشده که پلاک در اختیار اونها قرار بده. پیگیری ها هم نشون میده که بسیاری از مشتریان رنو ساندرو با چنین مشکلی مواجه شدن و در صورتی که باید از گارانتی هم استفاده بکنن، حق بیمه شون رو هم پرداخت بکنن، اما چون خودروشون پلاک نداره اصلا نمیتونن استفاده بکنن و خودروشون رو از پارکینگ بیرون بیارن. حالا در این بین هر کدام از اضلاع این اختلاف و مشکل توپ رو میندازه به زمین دیگری و این متقاضیان رنو هستن که در آتش این اختلاف به قولی میسوزن. حالا بازم عرض میکنم که در دال امروز ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. یه نکته رو عرض بکنم و اون این که شما میتونید همیشه رادیو رو کنار خودتون داشته باشید. فقط کافیه که روی تلفن‌های همراه هوشمندتون اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید. شما میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید، دال اندرلاین 88. البته دال که می‌نویسین 4 تا ال داره. یه نکته دیگه هم هست و اون این که شما حتی پیگیر ما میتونید بشید از رادیو نما، شبکه جوان در رادیو نما. خط تلفنی ما جناب سرهنگ، یکی از بزرگواران، ببخشید من اسم شریفشون رو یادداشت نکردم، به من اطلاع بدین، یکی از عزیزان از معاونت فنی مهندسی پلیس راهور ناجا هستن. جناب سرهنگ زاره خیلی خوش آمدید به جمع ما. جناب سرهنگ زاره سلام، درود.
سلام، روز بخیر.
بزرگوار
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و
بزرگوار
شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و مهمان دیگر ما آقای شهریار طهماسبی، معاونت محترم مهندسی پارس خودرو. سلام، درود بر شما.
سلام خدمت سرکار خانم و همچنین خدمت جناب سرهنگ زاره، معاونت محترم فنی مهندسی ناجا و همچنین شنوندگان عزیز، عرض سلام و روز بخیر.
سلامت باشین، متشکرم. جناب سرهنگ زاره، شما بفرمایید که با چه استدلالی از پلاک گذاری این خودروها خودداری میشه؟
کدام خودروها؟
خودروی رنو ساندرو.
باید به عرض جنابالی و شنوندگان عزیز برسونم تولید و واردات انواع وسایل نقلیه مستلزم رعایت استانداردهای ایمنی و آلایندگی برابر با ضوابط و قوانین کشورمون هستش. یکی از شرایط شماره گذاری این وسایل نقلیه هم اخذ تاییدیه‌های ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران و تاییدیه زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست هستش. خودروهایی که الان جناب عالی می‌فرمایید خودروهایی هستش که می‌بایست از سازمان ملی استاندارد تاییدیه‌شون رو اخذ کنن و به پلیس ارائه بدن و پلیس راهور هم در خدمت مردم شریف هستش که این خودروها رو در اسرع وقت شماره گذاری.
یعنی قبل از این مشکلات مشابه داشتی اینجا سرهنگ؟
مشکلات مشابه باز محصولات دیگه‌ای بودن که اخذ تاییدیه‌شون به تأخیر افتاده یا نتونستن اخذ کنن. بله بوده، مشکل موارد مشابه هم بوده.
و خب مشکلاتشون رو چجوری حل میکردن؟
مراجعه میکنن به سازمان محیط زیست، اونجا برابر با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست اقدام به عقص تاییدیه زیست محیطی میکنه. وقتی که اون تاییدیه عقص شد و به پلیس ارسال شد، پلیس هم شماره گذاری.
یعنی این رنو ساندروها به خاطر اینکه از نظر محیط زیستی مشکلاتی دارن و تاییدیه ندارن شما پلاک نمی‌کنی؟
آره، الان در حال حاضر این خودروهای رنو ساندرو که فرمودی در حال حاضر فقط تاییدیه زیست محیطی میخوان از سازمان محیط زیست.
بله، خودروهای دیگه این تاییدیه رو دارن، درسته؟ مثلا شرکت سایپا یا ایران خودرو.
خودروهایی که در حال حاضر شماره میشن دارن. اون خودروهایی که تاییدیه رو از قبل اخذ کردن و ارائه دادن در حال حاضر هم شماره میشن و مشکلی.
خب بذارین از آقای مهندس طهماسبی بپرسیم، معاون محترم فنی پارس خودرو. سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما جناب طهماسبی. صحبت های جناب سرهنگ زارع رو شنیدید، نظر شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجدد عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما سرنگزاده و شنوندگان محترمتون. عرض کنم که در تایید فرمایشات جناب سرنگزاده همونطور که ایشون هم فرمودن برای شماره گذاری در واقع مرجع قوانین محترم انتظامی مجوزه هستش که توسط دو تا مرجع استاندارد و محیط زیست این سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست داده میشه. حوزه‌های گروه رنو در واقع از نظر استاندارد آلایندگی، از نظر مسائل استاندارد ایمنی که همه در واقع مجوز لازم دارن، از نظر استاندارد آلایندگی که در واقع مربوط میشه به سازمان محترم حفاظت محیط زیست، در واقع تا انتهای سال گذشته تا اسفند ماه استانداردی که حاکم بود برای آلایندگی استاندارد یورو 4 بود.
بله.
از ابتدای سال جاری استاندارد حاکم استاندارد آلایندگی یورو 5 هستش. خودروهای رنو در واقع مطابق با اون استاندارد یورو 4 هستند و تا پایان سال هم در واقع اون تعداد بسیار محدودی که در واقع تولید شده بود اینا شماره گذاری شده بودن. مشکلی که در مورد رنو هست و البته نه فقط در مورد رنو، خودروسازهای دیگه هم دارن که من کاری ندارم اسم اون محصولات دیگری رو که دچار همین وضعیتی هستن که الان شما در مورد رنو توضیح دادی، من راجع به خودمون در واقع خود رنو میخوام در مورد توضیح بدم. خود رنو استفاده دارید که از اردیبهشت ماه سال 97 در واقع شرکت رنو دیگه همکاری با ایران نداشته، به همین خاطر اون فعالیت هایی که تعریف شده برای ارتقاء در واقع استاندارد آلایندگی محصولات رنو به یورو 5 اون فعالیت ها امکان اجراش نبود. از طرف دیگه تأمین قطعات هم وجود نداشت. مجموعه پاسخ به پژون تعهدی که داره و اینکه میخواد حد اکثر اون پاسخگویی به تعهدات فروش خودش رو داشته باشه با واقعا سختی و مشقت بسیار زیادی تونسته برای یه تعداد بسیار محدود که حدود 4000 دستگاه هستش این قطعات رو جمع کنه که جزئیاتش خیلی پیچیده است، خیلی سخت بوده، و تبدیل کنه در واقع کامل کنه، چه حالا از بیرون از ایران قطعاتی رو تهیه کرده به سختی، چه قطعه سازه داخلی زحمت کشیدن، یه امکان تولید حدود 4000 دستگاهی ایجاد کردیم که اینا رو در واقع از زمستون سال گذشته از دی ماه شروع کردیم به تولید. اون تعدادی که تونستیم تعداد کمش تونستیم قبل از در واقع این منقضی شدن این در واقع مهلت یورو 4 تولید بکنیم، یورو 4 تولید بکنیم، و در واقع اونا که شماره گذاری شد تعدادش هم که تعدادش هم مشخص کردیم به سازمان مجلس هم گزارش کردیم، تعداد محدودیش باقی مونده که اونا رو در واقع درخواست کردیم که به ما مجوز محدود بدن، شماره حتی وین خودروها مشخص بشه.
خب ببینید آقای مهندس، یه سوالی رو من چون باید بپرسم از طرف شنونده های عزیز، این که خب حالا برای جبران ضرر و زیانی که متوجه خریداران شما چه فکری کردین؟ به هر حال الان شاید خودروهایی با کیفیت پایین تر از رنو ساندرو یورو 5 دارن و میتونن تو سطح شهر تردد کنن، شماره دارن، مشکلاتی که سر راه حالا این ماشین هست رو ندارن. شما بفرمایید که برای ضرر و زیانی که متوجه خریداران شده باید چیکار کنی؟ یعنی چه گزینه‌هایی رو شما پیش پای خریداران میذارید؟ یعنی به هر حال باید این مشکل حل بشه، اونا پولی دادن میخوان از وسیلهشون استفاده کنن.
خب یه در واقع تأخیراتی توی قرارداد پیشبینی شده که اگر تأخیراتی وجود داشته باشه به چه شکل در واقع جبران میشه برای مشتری، اون که برقراره برای خودش. این بحث رو هم ما انشالله با در واقع حالا مکاتبات مفصلی داره که همین الان جلوی من هست خدمت همکارای محترم تو محیط زیست داشتیم، مراجعات و مکاتبات مکرر با وزارت محترم صنعت معدن تجارت داشتیم، قوله مساعدی گرفتیم. بله. امیدوار هستیم که خیلی سریع، یعنی ظرف دو هفته آینده انشالله بتونیم این موضوع رو حل کنیم و این تعداد باقی مونده که عرض کردم خیلی هم محدوده، حتی شماره بدنه‌هاش هم اعلام کردیم، این تعداد محدود رو مجوز بگیریم که انشالله بتونیم اینو در واقع زودتر پلاک گذاری کنیم و در واقع از این وضعیت خارج بشیم.
بله. خب به هر حال چون شنونده های ما منتظر، اونایی که صاحبان این خودروها هستن و مدت هاست توی پارکینگشون این خودروها رو گذاشتن، منتظرن یه جایی به هر حال گره باز بشه دیگه. قرار بود که علیرغم حالا پیگیری هایی که همکارانم انجام دادن، یکی از عزیزانی که توی این حوزه در قوه قضاییه مسئولن، از دادستانی کمک بخوایم راجع به این موضوع که بیان و مشکل قانونی این موضوع رو حل بکنن تا کمترین ضرر متوجه خریداران بشه، چون به هر حال الان با شرط تورمی که وجود داره اونها نیاز دارن به